بسم الله الرحمن الرحیم.
نه ساده لوح باشید نه بترسید. روشن فکران و اندیشمندان و تئوریسین ها اونم نظریه پردازان در این بابی رو گفتن، گفتن که گفتن، غلط کردن که گفتن، بی خود گفتن. حالا او هم گفته ما هم یکی میگیم، ببینیم یا بر حرف ما. نظریه پردازان در این باب، آقا 200 تا نظریه پرداز اینا رو گفتن، شما چی میگی؟ حالا ما هم میگیم 201ش، یه بار دیدی همین یکی همه اونا رو زد کنار. خب این کار شد. آقا وقتی که امام آمد تو صحنه همه مسخرهش کردن، روشن فکران مسخرهش کردن، سیاسیون مسخره کردن، هنرمندان مسخره کردن، بعضی خیلی از آخوندان مسخرهش کردن. من چی میگه آقا؟ عقلت سر جاشه؟ میگه شاه باید برود به دکتر مراجعه کن؟ یعنی حرفشون این بود، واقعا ته دلشون این بود. بعد امام آمد گفتش که نه، حالا بعد میریم جلو ببینیم کیا باید بعد به دکتر مراجعه کنن، چون وعده خدا رو باور کرد. امام تو وصیت‌نامه‌اش میگه به خداوند اعتماد کنید، خدا دروغ نمیگه. این اون شارژ روحیه که شما باید داشته باشید. من نمیگم بگو آقا او حالا که اینجوری پس دیگه اصلا علم و درس و تئوری و همه رو بنداز کنار، کتاب سینمایی و تکنیک و اینا همه رو ولش کن دیگه، ما دیگه آمدیم. نه، باید بخونی، دقیق مطالعه، باید هزار تا فیلم ببینی، ببینی اینا چه تکنیکای استفاده میکنن، چجوری عمل میکنن. نه، مطابق وسطش اگر نرم افزار نداشته باشی، کم کم خرس و با پوست خرس اشتباه میگیری، میبرنت، خیالت بردی. مثل او یارو که بعد 20 روز تو جبهه پیدا شد تو بیسیم، گفتن کجایی؟ گفت اسیر گرفتم. گفت خب ورد و بیارش. گفت نمیاد. گفت خب خودت بیا. گفت نمیذاره من بیام. بعضیا که تو خالی هن میرن بقیه رو درست کنن. یکی از دوستان ما بود، پسر خیلی خوبی هم بود، 15 سال 20 سال پیش، گفت آقا من میخوام برم دانشگاه علوم انسانی رو درست میکنم، حالا میبینی فلان. گفتم خب اول یکم درسم بخون، بعد برو درست کن. شما هم درس طلبگی تو درست نمیخونی. میگم فلسفه، فقه، عرفان، کلام، قرآن، حدیث، تاریخ، 10 سال 20 سال بود کار کن، بعد برو درست کن. بعد رفت که درست کنه، درستش کردن. امامش سرش بود، آمده بود بره پایان نامه دکتری، آمد با من مشورت کنه. گفت آقا پایان نامه اینه، استاد راهنما اینه. گفتم ببین، او استاد راهنما با این عنوانی که به تو داده، تهش من میدونم چی در میاد. او از تو میخواد سکولاریزم رو اثبات کنی، مطابق با امامه. گفت نه آقا فلان اینا، نه من چیز میکنم. بعد یه مدتی آمد گفت آقا میشه تو جمهوری اسلامی تقیه کرد و اینا؟ گفتم بله خوب، من تا حالا این همه تقیه کردیم، بقیهش هم میکنیم. گفتم برای چی؟ گفت یه استاد ما پایان نامه دکتری منو حاضر نیست امضا کنه اگر اون چی که او دلش میخواد من تو پایان نامه اثبات نکنه. گفتم ایب نداره، تقیه کن، چون نظام رو بچهای ما فقط باید کشته بشن تا نظام بمونه، بعد موقع نتیجه میوه برداری اونا باید بخورن، ما باید تقیه کنیم. گفتم ایب نداره تقیه کن، فقط به شرطی که تقیه باشه، چیز دیگه نباشه بر همین وزن. به شرطی که تقیه کنی، یعنی تو این حرفا رو بگو برای که کلاه استادت میخوای بردارید، مدرک تو بگیری، بهت بگن آقای دکتر. یک جوری نشه که کلاه خودت رو برداری، امامت رو برداری. متاسفانه همین جور شد. بعد حالا همه چون میشناسنش اسم ایشون نمیبرم، همه یعنی اونا که تو حوزه علوم سیاسی اجتماعی کار میکنن نمی‌نویسه مطلب و یوروبر اونا. یه وقت بهش گفتم که تو قرار بود تقیه کنی، تو که همونا رو داری میگی. که برای که آدم تو خالی می‌خواد بره علوم انسانی رو درست کنه. تو سینما هم همینطوره، مواظب باشین اول خودتون رو درست بکنید، بعد برید سینما رو درست کنید، و الا سینما درستتون میکنه. سینما هم نه ها، سینما ذات سینما رو من قبول ندارم. اونایی که جو غالب در سینما دستشونه، اپوزیشن حاکم، اون جنا تفکر حاکم، اونا. و الا سینما یکی از مشکلات ما هم اینه که بعضیا عرضیات سینما رو با ذاتیاتش اشتباه میگیرن، به اسم ذاتیات. که آقا ببینید ذات سینما اینجوری، هر کی بره خراب میشه. حتی دینم بخوای بگی باید به روش بی‌دینی به آخرش آلوده میشی. نه آقا، کار مثل هر کار، مثل سیاسته. راجع به سیاست مگه نمیگفتن سیاست پدرسوختگیه؟ خب پدرسوختگی هم هست، منتها نه ذات سیاست. برای آدمی که ظرفیت پدرسوختگی داره سیاست پدرسوختگیه. برای کسی که قدرت روحی اعتقادی قوی داره سیاست معبده. اقتصادش هم همینه. آقا بازار مزبله شیطانه، بله. ولی در این حال بازار متجر اولیاء الله هم هست. سینما هم به شما بگم، سینما هم مثل بازار، سیاست، اقتصاد، خانواده ایناست. روش درست عمل کردن سخته، همه جا سخته. گناه رو پای سینما و سیاست و اقتصاد و بازار و اینا ننداز، گناه مشکل خودتی، مشکل نحوه مدیریت، تعلیم تربیت، آموزش پرورش، فضاسازی ایناست و شخص خودت و نظام سیستم. ذات بازار اینجوری نیست که کسی آمد فحش میداد به دنیا، پیامبر فرمود لا تسب الدنیا. بچه به دنیا فحش میدی؟ حق نداری به دنیا فحش بدی. دیدید ما وقتی که موقع اوضاع به نفعمونه نمیگیم که هیچی، نمیگیم ما آدمای موفق و خوبی و اینا، مورد عنایت همه هستیم. بعد یه مشکلاتی پیش میاد و اینا، بعد میگه توف بری دنیا، توف بری دنیا، توف به خودت، توف بر خودت، چرا توف بر دنیا؟ دنیا چیه؟ امیرالمومنین فرمودن این دنیا، حالا شما راجع به سینمای من بگو، گفتن این دنیا، شما راجع به سینما، اقتصاد، سیاست، ازدواج، همه چیز همینه بگو، یه نردبامه، میتونی ازش بری بالا، میتونی باش به پایین سقوط کنی. البته بالا رفتن چیه؟ سخته، پایین اومدن آسونه. امیرالمومنین فرمودن همین دنیایی که شما بهش فحش میدید، اولیاء الهی تو همین دنیا، تو همین بستر رشد کردن و به خداوند رسیدن، نزدیک شدن. تو همین دنیا، تو همین بازار، تو همین سیاست، تو همین جبهه. حالا به شما میگم تو همین سینما و هنر. عرصه هنر و سینما میتونه معبد باشه، میتونه بتخانه باشه. عبادت سخت‌تر از بت‌پرستیه. از نردبان بالا رفتن هزینه میخواد، پایین اومدن هزینه میخواد. خودت ولکو میره پایین. برای بالا رفتن باید هزینه گذاشت. عرض کردم من به لحاظ تئوریک سیاسفید میبینم، به لحاظ روش خاکستری میبینم، چون خاکستری عمل میشه. من هیچ فیلمی رو شما جلوی من بگذار، محاله به شما بگم این فیلم کلا بده یا کلا خوبه، چون اصلا هم چیزی واقعیت نداره. آقا شیطان که دیگه مظهر شره، دعوت به شره، تازه خود شیطان هم شر نیست، قرآن میفرمه. دقت کنید، شیطان شناسی اسلام با بقیه شیطان شناسی هم فرق میکنه. قرآن نمیگه وجود شیطان شره، میگه شیطان دعوت به شر میکنه. وجود شیطان هم خیره، چون اذن الهی، خداوند اذن به شر نمیده. وجود شیطان خیره، دعوت به شرش مقدمه ایست برای رشد ما، مخالفت با او رشده، پس خیره. اصلا اگه شیطان و وسوسه نبود، امکان گناه نبود، یعنی دوراهی انتخاب نبود، اگه دوراهی نباشه تقوا معنی نداره اصلا. اگه تقوا نباشه رشد معنی نداره. پس ما حتی اونایی که بهشت میرن هم تا به یک معنا مدیون به شیطانن، مدیون وجود شیطان، منتها مخالفت با اون. خب وقتی که اصل شیطان نگاه اسلامی به اصل شیطان اینه دیگه، حساب سینما و سیاست و اینا روشنه دیگه. منتها تو هر کاری درست عمل کردن سخته. اول تعریف صحیح. آقا هنر دینی، سینمای دینی چیه؟ چرا لقمه از پشت سر میخوری؟ تعریف کن دین چیه؟ دین عبارت است از یک گزاره‌های اعتقادی، نوع جهانبینی، هستی شناسی، خداشناسی، انسان شناسی، تعریف مرگ، زندگی، این گزاره‌های هست و نیست. درسته؟ نه، عقاید. دو، اخلاقیات. آقا حرص و حسد و تکبر و کینه و اینا ضد ارزشن. گذشت و محبت و خدمت و فلان اینا ارزشن. این هم دو عرصه اخلاق. سه چی؟ سه عرصه رفتار، رفتار فردی و اجتماعی. خب اگر اسلام عبارت است از سه عرصه که سه ساحت انسانن و هر سه تا در واقع در باطن یکی ان، خب حالا سینمای دینی، از این دینی هم که میگه آخر دین هم یکجوری تعریف میکنن که شامل بودیزم و اسلام و مسیحیت و کی و داعش و نمیدونم روشنفکری لائیک و چپزده و راست و همه لیبرال مذهبی، نه همه میشه دین. دین اصلا قرآن اینجوری که خودش میگه لکم دینکم ولی دینی، یعنی ما دین مشترکی نداریم. بعضی میگن آقا کلا دینی باشه، دین دینه دیگه، فهمه همه یک جبه هست. نه خیلی، آقا لکم دینکم ولی دینی. سینمای دینی من قبول ندارم، سینمای اسلامی من قبول دارم. چون دینی که میگی، شما تو بتخانه هم که میری تجربه معنوی دینی داری، کجا هم بری، اینا نه. سینمای اسلامی، اسلام عبارت است از این سه زل انسان، درسته یا نه؟ عقاید، اخلاق، اعمال، رفتار. سینما یا انیمیشن یا هر هنری یا هر امر سیاسی، اقتصادی، جنسی، غیر جنسی، هر چیزی که در جهت اسلامی تر شدن عقاید یا اخلاق یا رفتار فرد و جامعه مؤثر باشد، اون سینما به همان اندازه سینمای اسلامی است. هرچه در جهت غفلت باشه غیر اسلامی، در جهت تذکر باشه اسلامی است. اینم که سرگرمی و تفریح کلن ذاتن غفلته، اینم ما نداریم. چون آخه بعضی میگه آقا هنر و سینما ذاتن غفلته، دین ذاتن تذکره، پس سینمای دینی تناقضه. خب تو سیاست هم که همینو میگفتن، میگفتن آقا سیاست جنگ قدرته، تکالب و اقتصادم جنگ ثروت و تکاسره، اون تکالب اینم تکاسره، پس سیاست اسلامی چیه؟ یعنی تکالب اسلامی، تکالب یعنی جنگ سگها و گرگها بر سر قدرت. تکاسر اسلامی ما داریم، حرص. نخیر آقا بازار اسلامی، سیاست اسلامی، حکومت اسلامی، سینمای اسلامی، یعنی وارد همه عرصه‌ها میشی، حتی تفریح و سرگرمی تقسیم میشه به اسلامی و غیر اسلامی. نه اینکه تفریح و سرگرمی کلاً غفلت و غیر اسلامی است. طنز اسلامی و غیر اسلامی داریم، تراژدی اسلامی و غیر اسلامی داریم. اونو که تو مسیر کمک بیارزشش اسلامی است، اون که نیست غیر اسلامی است. حالا خود جبهه مقابل اتفاقاً سخت افزار رو کاملاً کنترل میکنه، مثل ما نیست. ایوریا معمولا لاجترن. من تو بعضی کشورها رفتم، این کشورهایی که کمی به لحاظ مادی و فکری اینا عقب افتاده ترن، جوانا و دانشگاهیاشون و اینا روشن فکر نماترن. جدی ها اینو تجربه کردم، چون عقده داره تغییر شده. مثلا من یک یادم میاد یک بحثی رو توی دانشگاهی کرده بودیم، مثلا توی یک مالزی توی یک دانشگاهی دیدم خیلی استقبال و فلان و خیلی خوب و خیلی عجب حرفای خوب روشن. بعد رفتم توی کابل توی یک دانشگاهی همین بحث رو گفتم، دیدم بچه های بسیار بچه های خوب. اولا به شما بگم من کمتر جایی واقعا دیدم بچه های مثل بچه های افغانستان با استعداد، با هوش، هوش و استعداد فوق‌العاده است. متاسفانه نه حکومت دارن 200 سال اینا، نه مربی دارن. یادتون باشه یک زمانی من نیستم شما هستین. بعد اگر در افغانستان درست مدیریت فکری اینا بشه، نزدیک ما، همزبان ما، جزو ملت ما، اگر درست بشه با بچه های هوشیار و با استعدادی که اینجا دارن، یک تحول عظیمی توی منطقه اتفاق میفته. فوق العاده بچه های با استعداد علاقمند، منتها چون تغییر نشدن 200 ساله احساس عقب موندگی میکنن. خیلی جالب بود برای من بحثی که مثلا من شبیه بس مثلا تو دانشگاه تو کانادا شده، تو کجا شده، کجا همه استقبال اینا دیدم. از همه بیشتر میگن آقا این حرفای سطحی چیه میزنی، مثلا اینجا یک کمی روشن فکری تر، یک کمی چی تر. خیلی برام جالب بود. گفتم خب حالا ما هنوز به اندازه شما ها روشن فکر نشدم، انشالله الله کم کم مهلت بده به من. بعد با خودم به لحاظ روانشناختی گفتم چجوری این مسئله چرا اینجوریه، دیدم دقیقا همینه. یه از بس تحقیر نشدن میخواد هی وانمود کنن که ما خیلی جلوتریم. ما توی ایران شبیه قضیه داریم. مثلا یک کسی که از یک خانواده مذهبی یا به خانواده مذهبی نه امول آمده بیرون، این اداهای روشن فکری و غیرتیبازیاش ده برابر یک کسی که توی خانواده غیر مذهبی تربیت شده. این خیلی جالبه، ادا اصولای این ده برابر اوه. برای که او طبیعیش همینجور بوده، این غیر طبیعی میخواد اینجوری باشه. خود غرب داره تو حوزه سخت افزار رسانه و سینما کاملا کنترل شده عمل میکنه، کاملا کنترل شده. سانسور تو رسانه، تو همین شبکه‌های اجتماعی و اینا، اونا چیز نده. همین چند روز داشتم بخوندم دیدم همین وایبر و اینا که خب خیلی هم چون مجانیه خیلی چیز خوبیه، به درد همه میخوره. خیلی خانواده ها از طریق همین شبکه ها دارن خیلی قشنگ با هم دیگه تماس میگیرن، مثلا عکس میفته امروز غذا چی درست کردیم، شما چی درست کردین، نمیدونم مهمونی اونجا او گفت و گفته. همین کارهای معمولی که سابقه تو جلسات مهمونیای خاله زنکی میگفتیم، حالا اینا رو با وایبر و اینا میگیم. همه جای دنیا هم البته همینطوره، عیبی هم نداره ها. بعد دیدم که میگه که اصلا وایبر مرکزش تو اسرائیله، مرکز رسمیش تو قبرسه در واقع اونجاست، و اصلا مؤسسش و کسایی که دارن مدیریتش میکنن افسرهای اتطلاعاتی رژیم اسرائیل هست، صهیونیستی هست. یه خبر دیگه چند وقت پیش دیدم، من نمیخوام بگم حالا چون اونا درست کردن استفاده نشه، نه من اصلا وارد این بحثا نمیخوام بشم. بعد خودش میگه این وایبر و اینا در اغلب کشورهای خود اینها غربی اینا کاملا سانسور و کنترل شده است، تو بعضی کشورها مثل ایران کاملا بازه. مثل همین قضیه که او بنده خدا میگه آقا اینقدر عقب مونده نباشه، کم به ما میگه اینقدر عقب مونده نباشه، کم چی تر حرف بزن؟ نه اون گفت به من. حالا اینجوریه توی خزایا. و این که رفت تو سخت افزار کاملا دقیق و پیچیده عمل میکنم، کنترل شده، سانسور، همه مدیریت میکنن کاملا. و تو نرم افزارم مدام تولید میکنه، قارچگونه، ضعیف، قوی، متوسط، تو سطوح مختلف، خاطبای مختلف. یعنی همون حرف، هم به روش مبتذل میگه، هم به روش روشن آکادمیک میگه، هم به روش معمولی سرگرمی میگه، هم بدون سرگرمی به شکل انتزاعی میگه. آقا این ماده هر کس هر جور میتونه بگیره گسترش بده، یک رقابت تجاری اقتصادی هم که این وسط زمینه بشه، خب دیگه با سخت افزار تو کار او پیش میره. شما حالا شروع کن 1000 تا کارگردان تربیت کن که فقط تکنیک بفهمن. خب اینا در خدمت کیان؟ در خدمت انتقال کدام مفاهیم؟ از اون طرف مفاهیم رو داشته باش، بلد نباش با دیگران چجوری حرف بزنی. بهترین حرفا رو میزنی، مخاطب بالا میاره، میگه آقا میشه خفشی؟ میشه دیگه فیلم نسازی؟ در حالی که بهترین درستترین حرفا رو داری میزنی، ولی نمیخواد گوش کنه، نمیخواد ببینه. این تأکید بر هر دو بعد مسئله است. دارن کار میکنن روی قضیه پیشرفت فرهنگی به مفهوم تیراژ بالا، تناژ بالا، حجم انبوه، کار سخت افزاری نیست. غرب هم اینجوری به قضیه خودش نگاه نکرده. وقتی میبینه یک جایی نه حرفی برای گفتن، نرم افزار داره، اون سخت افزارشو سریع جهانی میکنه. هر جا ببینه داره به ضررش تمام میشه، مطمئن باشه جلوشو میگیره، چون اونا چرتکه میندازن، محاسبه میکنه، مثل من نیست که همجوری برو محاسبه میکنه. این کار به لحاظ اقتصادی، سیاسی، چه درآمدی داره چه ضرری داره، محاسبه میکنه. ما محاسبه نمیکنیم. مثلا یه وقت اول انقلاب گفتن آقا رشد تحصیلات، بعد گذاشتن رو گاز، ساختمون بساز، چی بساز، چی بساز، فلان، چی رشته، همه رشته ها، فلان فلان، همینجور رفتن. حالا یه مرتبه میگه که آقا چیه؟ آقا 10,000 تا پزشک بیکار داریم و 2,000,000 فارغ التحصیل علوم انسانی که نه کاری بلدن، نه چی حرفی بلدن، شغلم ندارن. تولید انبوه فارغ التحصیل کردیم. این وقت چرتکه نمیندازی که آقا برای کی، کجا، اصلا کشور به چی احتیاج داره، چقدر، چند تا، کو شغلش، کو نیازش، کو امکان بکارگیریش، اینا خواهی کسی محاسبه کن. مثل که مثلا یه نفر کسی بگه که آقا از اینا کم داریم، بگه ای خب پس جبران کنیم. مثلا حالا بهت یه چیزی که همیشه نیازه بهش، یه چیزی که کمتر نیازه، یه مرتبه شروع کنه جمعیت یک جای مثلا 10,000 شروع کنه 2,000,000 بسازه، میگه که ساخته. ما وظیفه ما کار علمی و تولید فارغ التحصیل بود. کی گفته وظیفه تو بود؟ تو وظیفت یکی مثل اول عاقل بشی، اول عقلتو به کار بنداز، بگو آقا این جامعه اینه، این خلأهاست، این نیازهاست، این امکانات شغلیه، این به لحاظ محتوا، این به لحاظ اقتصاد، این به لحاظ چی. حالا بیا برنامه بریز، من در چه رشته‌ای چقدر فارغ التحصیل میخوام، چرا، بعد کو شغلش، بعد نتیجهش این چیه. اون روز سوار تاکسی شدیم، راننده میگه که آقا ما رو شناخت اینا، گفت خاک بر سر شماها که تو شورای همیشه اینجوری نگفت، من خودم دارم حالا شورش میکنم، ولی منظورش همین بود. شورای انقلاب فرنگی فلان اینا، چه کار دارید میکنید اینا؟ گفتم برای چی؟ گفت دو تا لیسانس دارم، یک فوق لیسانس دارم در علوم انسانی، یکی علوم سیاسی، یکی نمیدونم چی روانشناسی، اینا دارم مسافرکشی میکنم. گفتم هم خودت نادانی، هم اونایی که برای شماها برنامه ریختن، جفتمون، جفتتون نادانی، چون من که نقشی نداشتم و ندارم، جفتی نادانی. اون نادانه که فکر نمیکنه که آقا برای چی داری چیکار میکنی آخه؟ طرف تو روستا باباش بیچاره داره کشاورزی میکنه، با بدبختی پول دانشگاه ای رو تو دانشگاه آزاد یا دانشگاه دیگه داره میده، دانشگاه دولتی خرج، پاشو از روستا دختر جوانش پسرش بفرسته اونجا، تو اونجا 5 سال 4 سال 6 سال خرجش میده، ازدواجش تأخیر میفته، چیکار میشه اینا، بعد تازه آخرش برمیگرده دیگه، نه تو روستای خودشون میتونه با کسی ازدواج کنه، چون آقا یا خانم شدن فوق لیسانس فلان دانشگاهی، نمیاد که یک همسر که بچگی با هم دیگه فوتبال بازی میکردن بیاد با او ازدواج بکنه، چه پسر چه دخترش. اونجایی هم که نمیتونه، میگن کجایی؟ میگه من بچه روستای فلان جایم. او هم که با او یک بحران هویت، او وسط نمیدونه الان متعلق به کدوم طبقه، کدوم جامعه. بعد نگاه میکنه مدرکی گرفته دستش، شغل نیست. بعد نگاه به لحاظ محتوایی میخواد خودشو راضی کنه که آقا اینایی که گفتیم حرفای خیلی حساب و دقیق و ایناست، میبینه اشکالات دارن، میگن نه اشکال داره. بعد میبینه همونا رو هم درست نمیدونه، فقط حفظ کرده، نمره گرفته. یک سوال بکنه که توی کاغذ و کتابش نیست، بلد نیست جواب بده، در حالی که این سوال نمیتونی جواب بده که او رو بدونی. خب تو عرصه سینماش هم همینطور، همه عرصه‌هاش همینطور. ما با طرفی مواجهیم هوشیاره، از ما زودتر شروع کردن به تمدن سازی، در عرصه سینما و تمدن از ما قوی تر مجرب ترن. اون وقتی میخواد دلار هزینه کنه، اول محاسبه میکنه که چی از توش در میاد. اصلا یکی از خوبیای جهان سرمایه‌داری همینه. سرمایه‌داری یک مفاسدی داره اما یک منافعی داره. یکی از منافعش که اتفاقا تو روایات ما خیلی روی تاکید کردن، اسمش میذارن عقل معیشت، تدبیر معیشت، عقل معاش، عقل زندگی، که این کاملا یک نکته مثبتیه. اون نگاه میکنه آقا من برای چی میخوام سرمایه گذاری کنم، چی از توش میخواد در بیاد، چی داره برای من تش. خب این عقل دیگه، عقل ابزاری مگه چیز بدیه؟ اکتفا به عقل ابزاری بده، نه اصل عقل ابزاری. عقل ابزاری که همون عقل معاشه. عقل ابزاری منهای عقل معاد، حذف عقل معاد بده، نه داشتن عقل معاش. ما هم باید تو همین عرصه ببینیم ورودی و خروجی چه خواهد بود و نتیجه چی میشه. فعلا ظاهرسازی میشه، محتوا نخواهد بود و اینها. شما وارد عرصه مهم میشدید، مینگذاری شده این عرصه و این صحنه و دشمن داره از فیلم و موسیقی و همه ابزار داره استفاده میکنه. این طرف هم باید بتونه هم در محتوا هم در تکنیک رشد بکنه. و عرضم کردم نهادهای رسمی با شما معمولا نیستن. جنبندی بکنم، ولی حضرت عباسی اون چیزی که می‌خواستم بگم هیچ کدوم از اینایی نبود که گفتم. به جان خودم یاد داشتم آورده بودم یه چیز دیگه بگم. نمی‌دونم چجوری هر چی به خودم قبل جلسه میگم که عمو همون چیزی که می‌خوای بگی بگو. باز نمی‌دونم چجوری میشه که چشمم به شما میفته وسوسه میشم یه چیز دیگه میگم. جنبندی بکنم، دارن دیگران تصمیم میگیرن که نسل بعد، حتی نسل موجود، به چه چیزهایی بیاندیشد، به چه چیزهایی نیاندیشد، چگونه بیاندیشد، با آن چه میاندیشد چگونه بیاندیشد. این کاری که شماها باید بکنید، از تکنیک های اونا استفاده کنید، تکنیک های جدیدی هم ابداع کنید، ولی سر این الاغ رو برگردون. این الاغ داره میره به سمت دیگه، سرش رو برگردون، ولی الاغ مشکلی نداره. مشکل تقصیر ذات سینما نیست. این سر خره رو برگردون، مقصد رو تغییر بده، ببر بعد میبینی چقدر یه علاقه به دردت میخوره. اونا دارن تصمیم میگیرن که سوالات اصلی کدام ها باشد، حساسیت کدوم حساسیت ها برجسته بشه، کدوم ها نباشه. او تصمیم میگیره و به من آموزش میده، به بچه های ما، به ما آموزش میده که چه چیزهایی مهم نیست، چه چیزهایی مهم است. کمپانی سینما و انیمیشن داره جا، یعنی نهی که داره، عملا جای معلم و واعظ و قانون و فلسفه و اخلاق و مدیر مدرسه و آموزش پرورش رو همه رو میگیره و اونا هم جهت میده. این یک چیز عادی نیست، جلوش هم نمیشه، شاید نباشته. اینو میگم هم جلوش رو باید گرفت یا بشه گرفت. اصلا امروز دیگه هر کسی تو خیابون میره یک موبایل دستشه، فکر میکنم تا 10 سال دیگه استثناء پیدا نشه. الان توی مهمونی یا توی خانواده یا فامیل یا دوستان توی جلسه میشینن دور هم، میبینی که نصف حضار تو جلسه نیستن اصلا، یعنی نشسته یک موبایل دستشه، داره او تو شنا میکنه، شیرجه میره، برمیگرده، میره، میپره، اینا اصلا تو جلسه نیست. باید با مشت بزنی که آقا اینجا باش. خب این یعنی چی؟ یعنی یک جای دیگه داره تصمیم میگیره که شما در چه لحظه‌ای به چه چیزهایی فکر کن یا فکر نکن. تو فیلم‌ها می‌بینید مثلا میگن که یک دستگاهی تعبیه کردن تو مغز یک کسی که بهش فرمان میدن. حالا این واقعی شده الان، یعنی این فیلم و موبایل و فلان و اینا عملا همون متای تو بدن دنوز نیست، دستت میگیری، خودت خرجش میدی، خودت هم میبری، ولی داره بهت فرمان میده دقیقاً. منم نمیگم هر چی میگه بده، حرفای خوب بد درست نادرست همه چی مخلوطه، طبیعیش هم همینه. تغییر بعد نتیجهش که مرتبه میبینی آمار طلاق بالا پایین میره، نمیفهمی برای چیه. البته اینا به قوانین اجتماعی، من عقیده دارم توی این مسائل فرهنگی، طلاق، ازدواج، اعتیاد، فلان، خشونت، خیلی چیزا دخالت داره. او قانونی که تو شهرداری، تو مالیات تأثیر داره. اون کسی که تو ادارات حکومتی تولید کننده 4 تا بچه جوان میان مهندس یا کارگری میخوان یه کار تولیدی بکنن، میزنشون زمین، نابودش میکنه، او خیال میکنه فقط ای رو، حالا به هر دلیل، بعضی عمدی بعضی غیر عمدی، نمیفهمه که وقتی که 10 تا تولید کننده خوردن زمین، این تأثیر داره در آمار اعتیاد و طلاق. اینو نمیفهمه. خودش وقتی میبینه تو فامیلش 10 تا طلاق و اعتیاد شد، میگه وای وای چه اتفاقی افتاد، خدا لعنت کنه اینایی که این کارا رو میکنه. خودت داری این کارو، یکیش هم توی، یکیش هم توی. من نمیخوام بگم فقط فیلم و سینما، مردم بیکار همه نشستن صبح تا شب دارن فیلم و سریال های خارجی و داخلی اینا میبینن و بعد میگه اینجوری باید زندگی کنم، خیلی خوب از فردا. نه این نمیگه، این نمیگیم، ولی به طور ناخودآگاه و نیمه آگاهانه خب تو سبک زندگی اثر میگذاره. بعدی که چه چیزای مشکلن چه چیزای مشکل نیستن، برای ما مشکل دیگه نباشن، راحت رد میشیم. بعد برای مشکلات چه راه حلی داشته باشیم، کدام اعتقادات درونی بشن، احساسات چطور بروز کنه، چه احساساتی رو در خودت بمیران، چه احساساتی رو رشد بده، بهش مجال بده. خب اینا همه غیر مستقیم از تو همین فیلم ها و کارتون ها همین بحث ها اینا داره میاد. اینا یعنی نرم افزار ذهن در وقت تحریک ملاک، زاویه نگاه عوض میشه، شکل دادن به شخصیت و افکار و عادات، غیر از اینکه پولسازه، چون با لذت توامه مشتری خودش میاد دیگه، کم کم معتاد میشه، معتاد میشه. الان ما نسبت من خودم نسبت به تلویزیون و فیلم و اینا میگن یک جایی باید بری دو ماه که اصلا هیچ تلویزیون رسانه نمیدونم اینترنت اینا نیست، میگم مگه میشه؟ خب کم کم اعتیادهای واقعی به وجود میاد، از اعتیاد به مواد مخدر جدیتر. و راه حلش هم این نیست که آقا دست همه رو باید کوتاه، اصلا نمیتونی نمیشه، ولی خود غرب کنترل میکنه، ما اینجا از اونها روشنفکتریم. حتی سرگرمی، این تیکه این نکته هم خیلی مهمه، که سرگرمی و هنر ماهیت 100% ایدئولوژیک و رنگ ایدئولوژیک داره، اون چی که داره از میاد تولید میشه که ما مصرف میکنیم. ذهن ما مدیریت میشه، زبان ما مدیریت میشه. آقا طرز حرف زدن ماها با هم کم کم تغییر میکنه، طرز حرف زدن زن و شوهر یا بچه با والدین تغییر میکنه تحت تاثیر اینا، تغییر کرده اصلا. یعنی چی؟ یعنی ذهن و زبان داره مدیریت میشه. چرا شما ها مدیریت نکنید با مفاهیم الهی و اسلامی؟ چرا اونا مدیریت کنن؟ اگر با این ذهن و زبان هنرمندانه بری، من مطمئنم مخاطب در سطح جهان حتی در قلب غرب مخاطبان بسیاری برای اینا وجود دارن، چون مردم اونجا که با مردم جای دیگه فرقی نمیکنن بیچاره ها. اتفاقا در شرق و غرب جاهای مختلف آدم بره با مردم عادی روبرو بشه، میبینه مردمشون بسیار دوست دارن واقعا مفاهیم ارزش اخلاقی رو دوست دارن، بعدشون میاد خیلی از خانواده ها. امریکا همین بحث روز با دوستان بحث میگه آقا هنوز تو کتابای زیست شناسی و زمین شناسی ما وقتی میخوان دوره ادوار تحول رو آموزش بدن نمیتونن تفکیکش کنن از داروینیسم. بعد اولش میگن بسم الله الرحمن الرحیم، آخرش هم میگن فلان و اینا، بعد وسطش اینا رو میگن. اینجا کسی الان جرأت هم نداره بگه که ما یک دوبار گفتیم آقا اینا خب اینا تفکیک کنین، این تحولات رو میشه تفسیر کرد، حتی داروینیسم هم یک بخشایش قابل قبوله، یک بخشایش هم که اصلا علمی نیست و اثبات نمیشه، یک بخشای یکی دو تا بخششه که نه اثبات شده، نه علمیه، نه فلسفیه، نه دینیه. و جالبه دوستان اینو بدونه، در آمریکا چند میلیون خانواده هستن که اصلا گفتن آقا ما بچه‌مون رو می‌فرستیم که زیست شناسی بخونه، نفرستیم داروین بخونن، معتقد بشن. اعتراض کردن، این اعتراض بارها رفت به دادگاه و آمد بالاخره مجبور شدن گفتن که سر کلاس زیست شناسی با این کتاب بچه‌های ما نمیان، ما خودمون معلم خصوصی می‌گیریم، تحولات زمینشون بدون داروینیسم می‌گیم که با کلیسا و مسیحیت تنافی داره. تو آمریکاش اینا این کارو می‌کنن، تو اینجا کسی جرأت نمی‌کنه حرفو بزنه. این همون قضیه که گفتم، عقده‌ای تغییر شده میترسه حرف بزنه، ولی اون طرف آزاد راست میگه آقا من مسیحی ام، داروینیسم من قبول ندارم، من پول نمیدم به تو، مالیات نمیدم که بچه منو داروینی نگاه داروینی پیدا کنه، من میخوام نگاه طبق کتاب مقدس داشته باشه. چند میلیون خانواده الان اونجا این کارا رو میکنن. الان چقدر ان جی او و جنبش های اجتماعی در خود غربه که خانواده ها مردم مخالفن با فیلم های پورنو و فیلم های فاسد و بعضی از کارتون ها و انیمیشن که از انیمیشن هایی که از بچگی دوست و دختر پسر و زنا و اینا رو به بچه‌ها طبیعی نشون میده، الان تو کارتوناشون هست اینا. توکیو ژاپن که اینا چقدر تغییر شدن، توکیو که همه میگن آخه مشهوره، ببین آقا مثل ژاپن صنعتش داره، فرهنگش هم داره، کجا فرهنگش داره؟ اصلا فرهنگ ژاپنی وجود نداره، دروغ اینا. تو مرکز توکیو یه چیزی مثل برج ایفل ساختن، قرمز توریستی به حساب، کنارش چون توکیو پر بتخانه است، معبد بتخانه اونا، یه بتخونه خیلی بزرگ مشتی هم هستش کنار همین برجه. من رفتم توی بتخونه داشتم نگاه می‌کردم، بت‌ها رو همونجوری گذاشتن، چون هوا هم سرد بود لباس کاموایی تنشون کردن سرما نخورن، جلوی بت‌ها هم همه آب گذاشتن، میوه می‌ذارن که اینا یه وقت اگه احتیاج بود استفاده کنن. بعد گفتم نگاه، صنعت و تکنولوژی که مثال میزنن هی ژاپن ژاپن، به لحاظ فرهنگی اینقدر احمق، اینقدر ابتدایی، تو دوران قرنها قبل دارن هنوز زندگی میکنن، خیلی عادی نذر رو اینا میکنن، ولی با همون معنویت تو اینا هم که مثلا ما میریم مسجد و حرم و اینا میام تو بتخانه نذر میکنن و گریه میکنن و دعا و از این کاغذا مینویسن میذارن که مثلا ازدواج ما زودتر بیفته و اینا. خب این مسائل هست، یعنی تلفیقی از پیشرفت مادی با ظاهر علمی و فرهنگ کاملا عقب افتاده، همه جا این هست. تو مسکو یک رودخونه که نصف سال یخ میبنده، یخه که روش میشه راه رفت، با ماشین میرن روش. بالای پل دیدم که درختای آهنی فلزی ساختن و پر قفل بهش زدن، مثل این نظر میکردن قبلا اینجا از فرهنگ مسیحی و بودایی وارد کشور ما شده بود، نخ ببند و نمیدونم گره بزن و سیم ببند و فلان و شم روشن کن، که اصلا اینا ما تو سنت اسلامی شیعی اصلا چیزایی ما نداریم. اینا همه از تفکر هندی و مسیحی آمد، غربی آمد تو کشور ما. الان فیلمای دینی میسازن، شم روشن، دیدید این میشه فیلم دینی، شم روشن کن و یک ذریعه درست کن و جلوش جیجو درست ادای کلیسا و فلان و اینا. اصلا معنویت اسلامی اینجوری نیست، ترکیب معنویت و عدالت و عقلانیته، نه تفکیک اینا از هم. حالا این داشتم عرض می‌کردم، دیدم قفل مثلا دختر پسر دانشجو استاد دانشگاه اینا میان قفل می‌بندن میرن، گفتم چیکار می‌کنن؟ کلیش اینو قفل که می‌کنن، کلیش می‌ندازن توی رودخونه. گفتم چیه معنیش؟ گفت که بده که این قفل علامت دوستی ماست و این کلیش می‌ندازیم دور که این دوستی هیچ وقت نشکنه و خراب نشه. یعنی یک بخش مهمی از بشریت که همین امکانات صنعتی جدید ندارن کاملا خرافیان، اصلا به چیزی به نام ترکیب عقلانیت و معنویت تو دنیا نوبره. واقعا این تفکر شیعی اسلامی قدرش رو بدونین، درست بشناسین. اینا رو تو فیلم و سینما بشه آورد. یکی اشاره کردم که پنتاگون ناقص گذاشته میره. پنتاگون چند روز پیش دیدم که تیم‌های تحقیقی گذاشته، جامعه شناس، روانشناس، ارتباطات، روی شبکه‌های اجتماعی و فیسبوک و اینها که پیامایی که مردم کامنتایی که می‌ذارن تو کشورهای مختلف، مثلا یه مرتبه 60 میلیون چیز رو کنترل کردن که اینا جنبندی بشه. ها اینا به چه درد پنتاگون میخوره؟ خیلی به درد میخوره. میگه اونجا داریم بررسی میکنیم که دنیا افکار عمومی تو کشورهای مختلف اینا بیشتر به چه چیزایی مشغولن، از چه چیزایی خوششون میاد، از چه جوکای خندهشون میگیره، به هم چجوری متلک و تیکه میندازن، چه مسائلی مطرح میشه، چقدر افکار عمومی به اینا توجه میکنه، چقدر به یک چیزای دیگه فرعی توجه میکنه. بعد جالبه نوشته بود که ما کارشناسای ما برای بعضی از اینا تو شبکه اجتماعیشون شروع کردیم پیامای منفی، خبرای منفی گذاشتیم، بعد از دو سه هفته دیدیم او هم یادداشتایی که میگذاره منفی تر شده. یعنی هرچی به خوردش دادیم نادانسته داره پس میده. یه مدتی گذاشتیم شیرین سخن گفتن با او، دیدیم تو زبانش، قلمش، یاد داشته که میذاره، کامنتایی که میذاره، دیدیم او هم لحجش، لحنش، نوع نگاهش عوض شد. خب امروز رسانه اینجوریه و تعلیم تربیت اینقدر مهمه، مدیریت ذهن، استثمار مخاطب بشری برای استثمارش، از مدل مو و لباس تا عقایدش، تا موضع‌گیریش در سیاست خارجی، تا زائقه سازی برای او. بعد دوربین رو شما دیدید، اگر از این ور فیلم، از این ور منظورم صحنه و اینا نیست، از این ور ماجرا قهرمانت دوربین از او شروع کنه، ته فیلم چی در میاد، از این شروع کنه چی در میاد. من یه مقایسه بکنم، عذر میخوام داره طول میکشه، یک فیلمی راجع به تاریخ انگلستان، این فیلم، دو تا فیلم راجع به یک ماجرا ساخته شده که یکیشو من همین چند روز پیش داشتم میدیدم، یکیشو چند سال پیش دیده بودم. خیلی جالبه، اصلا ناگهانی هم متوجه شدم که این همون ماجراست، چون دو سه تا اسم مشترک دیدم تو این فیلم ها. یک تاریخ رو تو تاریخ انگلیس تو قرن 13 داره ترسیم میکنه، زمانی که جان، برادر ریچارد شیردل که تو جنگای صلیبیه، این آمده 15 16 سال چیز کرده، حکومت داره، خب شکست میخوره تو یک جنگی، بعد میاد رو مردم مالیاتای سنگین، ظلم به مردم، بعد این خانه های محلی و مردم و دهقانا علیه شورش میکنه. جان میره با وایکینگ ها به اصطلاح، با اینها یه ارتش خارجی متحد میشه که بیاد شورش داخلی رو سرکوب کنه. از اون طرف اینا که داخل شورش کردن علیه سلطنت و شاه، با فرانسوی ها بستن که دشمن قدیمی انگلیسه، که اینا با اونا میرفتن، اینا با اونا، دو طرف ماجرا یه اتفاق افتاده. این دو تا فیلم راجع به این ماجرا از دو زاویه ساخته شد. فیلم اولو که میدیدی، اون فیلم اولو که دیده بودم، اون فیلم طرفدار جان بود و همون ماجرا رو دوربین از این طرف وارد شده بود. تمام ارزش ضد ارزش جاش تغییر کرده بود. یه فیلم رابین هود بود که رابین هود به اصطلاح از تو جنگای با فرانسه برمیگرده، میاد به جای یکی دیگه خودش جا میندازه، میاد اسمش فیلمش یادم نیست، تلویزیون خودمون نارو پخش کرده. اونجا میگه که تو اون فیلم که میاد آدم میگه که کاملا خودشو در کنار شاه میبینه که این خائنین داخلی با فرانسوی ها ساختن علیه مملکت. از اول تا آخر فیلم آدم کاملا سمپاتی داره با او. این فیلمی که چند روز پیش دیدم درست نقطه مقابل ماجراست. تحت عنوان قلعه آهنین هم چیزی بود. دقیقا اینایی که با فرانسوی ها علیه شاه و علیه ظلم شاه به اصطلاح شورش کردن، اینقدر این دوتا فیلم دارم میخواد نشون بدین اینجا برای بچه ها ببینن چقدر دوتا فیلم میشه ساخت، هر دو قوی هنرمندانه راجع به یک ماجرا که 100% جای قهرمان و ضد قهرمان عوض میشه. یعنی اصلا تاریخ دو جور تفسیر میشه. خب وقتی که یک واقعه تاریخی اونجا دو جور میشه، شما وقتی که دعواهای ایدئولوژیک و فکری و تاریخی و عقیدتی مطرح بشه، ببین چی کارا میشه کرد. وابسته کردن ما به اون فرهنگ و محصولاتش، ادامه ارزش‌های مادی و استکباری فرهنگ جهانی ساختن که خودشون میگن این بخشی از دیپلماسی ما سینما، و ادامه جنگ، زبان واحد جهانی ساختن، بعد همون عکس رو تیشرت چاپ کردن، همون عکس اون قهرمان رو، بعد همون تو گسترش تا لوازم التحریر رو جلد دفتر و کتاب تو اینا چی باشه، تا او عکس بردارن عکس برگردون که میزنی که حالا سابقه عکس برگردون بود، حالا نمیدونم چی بجاش عرض شود که حتی شوخی ها مدیریت میشه، شوخی مدیریت میشه، همه از زاویه چشم آمریکایی خاصی، سرمایه‌دار سفیدپوست آمریکایی به دنیا نگاه کردن، اونجوری داوری کردن، کم کم سمپاتی سیاسی میاد، وابستگی اقتصادی میاد. یک جمله که یادداشت کردم، شیمون پرز نوشته که رفته بود از کمپانی انیمیشن به نام دریم ورکس که مثل همون والت دیزنی و ایناست، که والت دیزنی یه بخش مهمی از رویاهای کودکی ماست دیگه. اصلا نسل ما به نظرم اولین نسلی بوده که والت دیزنی کارتوناش اینا رو میدیدیم، که یه وقتی تو مدرسه ما آوردن نشون دادن دیگه ما تا مدت‌ها حسرت می‌خوردیم که یک جای دیگه میشه اینا رو ما ببینیم. تلویزیون هم نداشتیم، با یک ذلتی می‌رفتیم خونه همسایه‌مون که فیلم کارتون رو ببینیم، والت دیزنی رو. حالا این شیمون پرز رفته بازدید از کمپانی انیمیشن دریم ورکس هالیوود، چون این کمپانی‌های هم فیلمسازی هم انیمیشن بخش مهمش دست سرمایه‌دار یهود و صهیونیست‌هاست دیگه. این جملهش چقدر جمله افشاگریه. میگه هالیوود با همین ماهیتی که ما میخواهیم بزرگترین کودکستان و مدرسه جهان شده است، و همینطور والت دیزنی و اسرائیل مایل است پیامهای خاصی را به همه کودکان امروز، جوانان فردا و جهان پس فردا منتقل کند، که ما بهشون بگیم چی زیبای چیزش. فقط سرگرمی نیست، ایدئولوژی است. منتها البته هنر حامل منفعل ایدئولوژی نیست، تصرف هنری هم درش میکنه، به رنگ مخاطب در میاره، یک کمی شکر مخلوطش میکنه، ایدئولوژی رو طبق قراردادهای تولید هنری در قالب زیبایی شناختی بازسازی میکنه، رقیق میکنه، جهانی میکنه، قابل پذیرش میکنه، و از آهنگ تا تصویر رو به خدمت ایدئولوژی در میاره. چه داستانی رو بگیم؟ از کجای داستان شروع کنیم؟ این فیلم حضرت نوح رو دیدین یا نه؟ چند وقت پیش من آوردن نگاه میکردم، چقدر حتی به روایت یهودی قضیه اصلا وفادار نیست و چه چرندیاتی رو مخلوط میکنه و قاطی و پاتی و اینا. اصلا من آخر فیلم دیدم که این نوح خیلی آدم بدیه، یعنی واقعا نتیجه که گرفتم دیدم اون بچهش پسر نوح که با آبادان بنشست از خود نوح خیلی بهتره، برای که هم داره حرف معقول میزنه. اصلا این نوح نه حرفاش عقلانیه، نه احساسات سرش میشه، نه انسانیت سرش میشه، علیاذ بالله. خب این شما یک داستان بده به من، به من نوعی دارم میگم، منی که توی این کارا داره فعالیت میکنه، یک داستان بده، یک موضوع بده، از توش 5 تا داستان در میارم، 5 جور روایت میکنم که توی یکیش سیاه بشه سفید، سفید بشه سیاه، توی یکی چی، توی یکیش هم گیجی، آخرش میگه آقا سیاه سفید نداریم، همه چه خاکستریه، همه با هم مساویه. اینکه کدام داستان با چه زبانی از کجای داستان شروع کنیم چه نتیجه‌ای بگیری، کم کم وقتی اینا زیاد شدی تولیدات ادامه پیدا کرد، نگاه منفعل مصرف کننده تبدیل میشه به نگاه منتقد نسبت به جامعه خودش. انتقاد نسبت به جامعه موجود لازمه، اما از چه زاویه داری انتقاد میکنی؟ شما میتونی انتقاد اسلامی بکنی به این جامعه، میتونی انتقاد لیبرالیستی بکنی، میتونی انتقاد فاشیستی بکنی، انتقاد مارکسیستی بکنی، انتقاد باید کرد، اما از چه زاویه‌ای؟ نقطه شروع انتقاد، اون گرانیگاهی که یه اهرم رو او میذاری و تکون میدی، او کجاست؟ او نشون میگه میسازه، من میگم از کجا شروع کن، ارزش گذاری کن. شخصیت معیار میسازه، شخصیت معیار میسازه، جای زشت و زیبا رو عوض میکنه، زشت و زیبا رو نسبی میکنه تا بتونه جابجا کنه، حق و باطل رو تعریفش رو مدیریت میکنه. بعد میگه دوربین رو از زاویه این شخصیت بیار، حالا یه مرتبه میبینی جای آدما، قهرمانها، ارزشها، خوب و بد عوض شد. شما میدونید، باور میکنید که حتی صحنه کربلا رو میشه جوری روایت سینمایی کرد که جای حسین و یزید عوض بشه، یعنی تمام حرفای یزید معقول میشه. داره میگه آقا جون، جناب علی نوه پیغمبری که باش، این جامعه قانون داره، نظم داره، چرا جنگ داخلی به پا میکنی؟ روایت یزیدی میشه که از کربلا جای آدمها، قهرمانها، ارزشها عوض بشه. نگاه‌های یک کودک رو از طریق انیمیشن میشه نگاهاشو پوزیتیویستی کرد، یعنی فقط حسی و مادی، ناتورالیستی. میشه نگاه‌ها رو با بعضی فیلمایی که مخصوصاً تا فیلمای پست مدرن که حالا هی داره زیاد میشه، میشه از اول کودک و نوجوان رو مالی خولیایی باراورد، سوپر رمانتیک، روانی کرد. موسیقی هست، افراد روانی میکنه، موسیقی خشونت ساز داری، موسیقی شهوت آور داری، موسیقی خواب آور داری. آقا چطور میگی موسیقی ربطی به تعلیم تربیت نداره؟ موسیقی هست که آدمت دیوانه میکنه، موسیقی هست شما رو عصبی میکنه، موسیقی هایی هست که اگه شما رو حبس کنن توی یک جایی برات پخش کنن، بعد از 48 ساعت ممکن دیوانه بشی. موسیقی آرام بخش داری، موسیقی حماسی داری، موسیقی شهوی داری. یعنی موسیقی که میگم غنا، منظورم این شامل هم موزیک هم محتواش، راجع به همه چیز. این جمله هم که ببین، قهرمان بساز، قهرمان الگو میشه، مدل سازی برای رفتار میکنه، از رفتار جنسی تا رفتار خانوادگی. این جمله آهنگساز والت دیسنی هم خدمتتون بخونم، لوپز آهنگساز والت دیسنی برای کارتون انیمیشن آهنگ میسازه، میگه ذکر نام خدا و اساسا استفاده از مضامین دینی در والت دیسنی ممنوع است، مگر اونایی که روی کرده یهودی نداشته. مفاهیم ماورایی مثل خدا رو یا منتفی میکنه یا مشکوک میکنه یا تصویر مادی از خدا نشون میده. و اونایی که میگن سرگرمی و هنر رو، این جنبندی عرض جواب اینایی که میگن آقا چون شما مثلا حزب الله این دیگه نه؟ واقعا حزب الله این؟ خب بدتر شد، چون که میخوام بگم که شما که مثلا هم حزب الله باشید، از این بعد یکی از مارکایی که روتون میخوره رو کاراتون اینه که ایدئولوژی کنین. اینجا عرصه هنر، عرصه ایدئولوژی نیست. شما هرچه هنرمندانه تری کار بکنید، اونا رو ضعیف‌تر میکنید. اما اینو بدونید، بهشون جواب بدید که اونایی که میگن سرگرمی و هنر را گزینش ایدئولوژیک نکنید و نظارت نشود، خود تولید کنندگان این آثار در غرب، در آمریکا، در جهان صهیونیستی 100% این محصولات سرگرمی رو، داستانشو، موضوعشو، نحوه روایتشو، حتی موسیقیشو، همه رو گزینش ایدئولوژیک کردن که چه آثاری میگذاره و ایدئولوژیک عمل میکنن. تجارت هنر رو هم ایدئولوژیک کردن، چنان که ایدئولوژی رو تجاری کردن. و ذهنیت کودک و جوان در تسخیر کمپانی های انیمیشن سازی و بزرگسالان در تسخیر سریال و سینما قرار میگیره. کار روی تخیل، کار روی شهوت، روی غضب و خشونت، مدیریت ترس، ارضاء حس جاه طلبی و امکان مدیریت برعکس همه اینا وجود داره. اگر اونا میخوان خواب و رؤیا و آرزو و بیداری ما رو مدیریت کنن، شما هم تلاش کنید از این طرف مدیریت کنید. و السلام علیکم و رحمت الله.